لطف کنید و در مورد زندانیان سیاسی برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، خب در این داستان اخیراً یک سری خبرهایی بود که از زندان ارومیه پس از این که افشا شد که یکی از این زندانیان سیاسی که در اون بند بود توسط فریدون کردلر رئیس حفاظت اطلاعات که از معروفترین افرادی که در شکنجه ضرب و شتم زندانیان در اونجاست و او رو این کلمه‌ای که زندانیا به عنوان یک جلاد میبینن تو زندان این گونه رفتارش غیر انسانیه، آقای امیری که اطلاع داده شده بود اونو به مدت 2 هفته در قرنطینه نگه داشتن و مورد ضربات با توم و مشت و لگد و در شرایط بسیار بدی بود، دوباره اونو تحت فشار قرار دادن که شما این خبرها را دادید، شما این مورد شکنجه هایی که برات اعمال شده و ایشون در حال حاضر تحت فشار اکبر افشار رئیس بنده، فریدون کردلر و پیمان خانزاده، سهرابی و بحرینی که همه اینها جزء حفاظت اطلاعات زندان هستند. موارد دیگری که هست که لازم بهش اشاره بشه سر بند 209 اوین که چه شرایطی در اون بر اون حاکمه و چگونه است، میخواییم به گوش شنوندگانتون برسونیم. این مجموعه ای بود که به هر حال چون هایی که دورانی رو در این زندان در این بند به سر بردن و چون هایی که در حال حاضر در اون هست به دست ما رسیده، البته قبلا بعضی از اونها رو اعلام کردیم و امشب تو چند بند حتما به این خواهیم پرداخت و شنوندگان تو خواهیم رسون. من از ابتدای امر شروع می کنم. فعالین حقوق بشری، دانشجویان، معلمین، کارگران ابتدای امر از محل کارشون دانشگاه، منزل یا تو خیابون ربوده میشن و ناپدید میشن و به نقطه تا چند هفته ازشون خبری نیست. یعنی که بدونی که به فرد بگن که شما ما کی هستیم و برای چی شما رو میگیریم و کجا شما رو میبریم و بدونی که فرد بدونه، چون که اکثر اینها لباس شخصی هستن و با ماشین هستن و نمیدونه که این فرد الان این افرادی که بهش تهاجم کردن و رو او رو میخوان بره باین به چه نقطه ای میبرن، آیا امنیتیه یا آیا باندهای مافیایی کی هست. بعد از مدت ها ابتدا به خونه های امن منتقل میشن، امن وزارت اطلاعات، در اونجا زندانی تحت ضربات فیزیکی قرار میگیره، شکنجه های جسمی و پس از مدتی اونو به بند 209 منتقل میکنن. در اون بند که انتقال پیدا میکنه به سلول های انفرادی منتقل میکنن. سلول های انفرادی در اونجا با ابعاد مختلف که هم بعضی از این سلول های بند 209 1.5 در 1.5 که برای بعضی از زندانیان تازه منتقل کردن اونجا میفرستن اینها رو. بعضی از زندانیان این هستن که تازه دستگیر شدن و برای اولین باره اینها تو نقطه قرار میدن این زندانی رو. بشنوه کسان دیگری که تحت شکنجن و فریادهای اونها را در اون دیوارهای بتونی برای خورد کردن روحیه زندانی که تا یه مدت 2-3 روزی زندانی رو توی این نقطه توی این حالت قرار میدن که برای بازجویی‌های بعدی بتونن اون خواسته‌ای که میخوان ازش تو اولین برخورد یا اولین مرحله بازجویی ازش بگیرن. یا حتی مواردی هست که زندانی رو وقتی جواب نمیده یا به اون چیزی که اتهام بهش میبندن و خبر نداره رد میکنه مواجه میشه با پابند و دستبند در سلول انفرادی که هم به مدت 1 هفته یا چند روز بوده و در اونجا نگه داشته میشه. بازجویی ها در اونجا در طی اوقات شب اینا نقاطی رو به لحاظ روحی و روانی انتخاب میکنن که ماکسیموم فشار رو به این فرد بیارن و بتونن بازخواستشون. خواست اینها اینه که نوشتن توبه نامه، مصاحبه فلسطینی و یا و همکاری کردن، چون که اینها به خواسته اول و دوم تن نمیدن، سعی دارن که افراد هم برای همکاری بخوان که خوشبختانه، یعنی خوشبختانه اکثر زندانیان تن به این کار نمیدن و اکثرا هم که اون اعترافات یا غیره که داده میشه که اعتباری نداره، به خاطری که تو تحت شکنجه است، میان مصاحبه‌های تلویزیونی یا شوهای تلویزیونی رو اجرا میکنن. روی بعضی از این زندان‌ها صحنه‌های اعدام مصنوعی، یعنی وقتی که زندانی تو بازجوی‌های اول و دوم و مراحل مختلف نتونستن اون چیزی رو که ازش میخوان به دست بیارن، بهش میگن که وصیت‌نامه تون رو بنویسید، بعد میبرن و صحنه‌های اعدام مصنوعی که در اونجا حتی شلیک گلوله و زندانی رو هم فکر میکنه که بهش هم حسادت کرده. بعد از این زندانیان سیاسی چندین سال در این بند هستن، 7 سال، 3 سال که موارد مختلفی، حالا امنیتی یا سیاسی. موردی که هست آقای سعید ماسوری که بیش از سه سال و نیمه در این بند 29 قرار داره. ایشون به هر حال حکمش اعدام، قبلا تو بند عمومی بود با آقای زرفشان و سایر دوستانی که قبلا بودن، منتها با فضایی که در اون زندان ایجاد شده بود در اون بند، یک فضای صمیمانه بین تمامی زندانیان، به این دلیل ایشون رو منتقل کردن اونجا و در حال حاضر منوط به نوشتن توبه نامه و منوط به مصاحبه تلویزیونی کردن که او را از این بند خارج کنن. سایر زندانیان دیگه هم چنین شرایطی کم یا زیاد دارند که در حال حاضر خب زندانیان دانشجویی هستن، زندانیانی که خیلی وقت پیشا حدود نزدیک 1 ساله که اونجا هستن، مثل آقای ابوالفضل جهاندار که محکوم باز قبلا در این روال بود که وقتی زندانی به دادگاه فرستاده میشه و محکومیت پیدا میکنه دیگه به بندهای معمولی فرستاده میشه. در مورد این دوستان یا خیلی از اونهایی که تو بند 29 هستن همچین مسئله رو مطرح نکردن، علارغم که 3 سال و نیم حکم به ایشون دادن به این زندانی دانشجو آقای ابوالفضل جاندار، همچنان تو بند 29 نگهداری میشه و بارها مورد ضرب و شتم بازجویان قرار گرفته. یا آقای سعید درخشندی همچنین چنین وضعیتی داره. دکتر کیوان انصاری باز در این شرایط هست و 8 دانشجویی که اخیراً اینها در پلی‌تکنیک دستگیر شدن در روز حدوداً چند ماه اخیر و در حال حاضر باز در اونجا هستن که خب ما هر روز شاهد 3 بار حداد عادل اومد یا حسن زارع بهنوی و هر روز خبر از این میداد که اینها اعتراف کردن و فردا ما اعلام میکنیم. گویا طرحی بود و طرحش چیزی ندارن آخه اعتراف کنن، چه چیزی رو میخوان اعتراف کنن؟ یعنی منظورش از اعتراف کردن یعنی که اون چیزی که ما دیکته میکنیم باید بله. این بحث اینجا مطرحه. از طرفی خب ما بارها رو این حسن زارع بهنوی یا معروف به قاضی حداد صحبت کردیم، اگر واقعا قاضی که خودشو قاضی میدونه که قاضی که نمیتونه قبل از اینکه اتهام طرف مشخص باشه به دادگاه نرفته، محاکمه نشده، چگونه میاد مصاحبه تلویزیونی قرار میده و اعلام میکنه که فردای پس فردا مدام چه نقشی رو توی این قضیه بازی میکنن ایشون؟
بله،
اخیرا خب به خانواده هاشون اعلام کرده که حق صحبت کردن یا مصاحبه کردن و دادن وضعیت فرزندانشون به بیرون رو ندارن.
بله.
ببینید امکانات رادیو تلویزیونی که الان در دست این آقایونه که مردم نمیتونن ازش استفاده کنن، نمیتونن حرفشون رو بزنن، حالا به رادیوهایی که آزادی خواهن و بدون دخل و تصرف میخوان از خود اونها بشنون که شرایط که بر فرزندشون میگذره اون اجازه رو نمیدن و علنا بهشون گفته، یعنی به این خانواده گفته که در صورت مصاحبه شما رو هم دستگیر میکنیم. خیلی جالبه قاضی که اصلا ربطی به کار در حیطه مسئولیتش نیست این گونه تهدید میکنه.
بله.
یعنی میشه گفت که مامورین وزارت اطلاعات این کار رو کنن، خب مامور وزارت اطلاعات و میخواد، ولی وقتی که کسی که خودش رو قاضی مینامه و بالاخره کلمه قاضی یک محتوایی داره، یک معنا و مفهومی داره، این گونه فشار میاره. اون یک بحثیه که خود حسن زارع دهنوی یا قاضی حداد بهش بپردازه.
بله، قاضی با... قاضی زندانبان در واقع اسم مستعاری که انتخاب کردن، آقای حداد یا آهنگر یا زندانبان. منتها این آقایون قاضی ها واقعا روی قاضی بلخ را هم سفید کردند که گناه کرد، در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسکری.
دقیقا، بله، دقیقا این شعرتون به این آقای حسن زارع دهنوی میخوره که ایشون حتی عبا داره از گفتن نام خودش، این بعد اعمال غیر قانونی انجام میده که متهم یا اونایی که افراد متهم میکنن حتی حق اینو ندارن که کی اونا رو محاکمه میکنه و کی داره با به قول معروف نقش قاضی رو توی این قضیه ایفا میکنه.
بله.
از طرف دیگه خود بازجو خانواده ها، فشارهایی که رو خانواده ها، من اینجا باید نقشایی به این بپردازم. خب چندین هفته خانواده از دستگیری و محل زندانی عزیزانشون خبر نداره، به هر جا که مراجعه میکنه به وزارت اطلاعات میگه من اجازه اطلاعی میکنم به دادگاه انقلاب همچنین، و حتی میگن که ما نمیدونیم همچی چیزی رو ما نداریم. اساسا که میدونید اسامی که به 209 هست جزء لیست اسامی سازمان زندان ها نیست، یعنی تو اونجا قرار نمیگیره.
بله.
و از اونجایی که این بندم به هر حال بندی که فقط مامورین وزارت اطلاعات اینجا نقش دارن، حتی خود همین افراد به خود قاضی حداد البته که اونجا دفتر داره و خود با هم تو بازجوی معلمین هم نقش مستقیم داره و سوال و جواب میکردن اونها. پس از چند هفته اگر نتونستن اون خواسته ها رو از زندانی بخوان، شروع میکنن روی خانواده فشار آوردن، یعنی تماس میگیرن با خانواده بازجوها، البته از اونا میخوان که یک زمانی که میان ملاقات بعد یک تلفنی بهشون میدن و میگن که بیاین میخوان باهاتون صحبت کنیم. باز برمیگردن سر این قضیه که تمام این گناه ها تقصیر اونه که زندانه. این یکی از شگرد هایی که هست، زندانی رو بیگناه میره باید و بعد به خانوادهش تلقی میکن که تقصیر بچته یا تقصیر همسرته یا تقصیر برادرته که تو زندانه، ما که گناهی نکردیم که.
ببینید
تا کجا چگونه با این خانواده این گونه تحت فشاره، این فشارها رو هم بهش تحمیل میکنه و طلبکاره که تو شما چرا پسرتون رو اونطوری که هست یا دخترتون رو به جامعه نساختید هم فکر ما بشه.
بله، کاملا یه سیستم فاشیستی، نتیجهش هم همینه، تفکرش هم
ایران. بعد سر مسئله هیچ زندانی حق داشتن وکیل نداره اونجا، اگرم وکیلی بخواد پرونده اینها رو بگیری کنه، یعنی خانواده داره وکالت بده به وکیلی، به محضی که میره دادگاه انقلاب باز مواجهه با حسن زارع دهنوی قاضی حداد، تهدید ها شروع میشه. ابتدا به خانواده میگن که ببینید به نفعتونه که شما دنبال وکیل ندید، ما خودمون حل میکنیم این صحبت هایی که اونها بین کلمات اینا رو کار میبرن و اگر دیدم نباز نتیجه میده میگه به ضررتون میشه ها. یعنی شروع میکنه تهدیدات که وکیلی که به هر حال تو چارچوب قوانین تو اونجا هست، قوانین خودشون، میخواد یک سری اقدامات حقوقی رو پیگیری کنه.
بله.
وقتی خود وکیل مراجعه میکنه به اینها، اهانت ها، تحقیر ها، شما کاری نیستید، نمیتونی پرونده رو چیز کنی، این نمیدونم هنوز که مشخص نیست اتهام چی داره و شروع میکنن چیز کردن، برای خود شما بد میشه، پرونده سازی اینا در خفاست که علیه وکلا فشارهای این چنینی رو میارن. وقتی که وکیل به هر حال شغلش اینه، تو اونجا تحصیل کرده، تو اون چارچوب قوانین میخواد یک پرونده رو دنبال کنه دیگه، نمیتونه کار دیگه نیست به عنوان یک وکیل، کار حقوقی رو باید انجام بده و حتی ما بارها هم دیدیم که پرونده سازی شده که وکلای سرشناس مثل دکتر زرفشان، مثل عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواه و سایرین، آقای دکتر محمد شریف و اکثر این وکلایی که الان من معدودی اسم میبرم دارای پرونده و پرونده هاشون جریانه و هر لحظه هم میخوان یک حکمی رو فقط و فقط به خاطر شجاعت این وکلا و به خاطری که احساس وجدانی که نسبت به شغلشون یا به کاری که دنبال میکنن دارن، باید متحمل شدیدترین فشارها از طرف وزارت اطلاعات و به اصطلاح دادگاه انقلاب علیه اونها به کار برده بشن.
بله.
موارد اسامی این اونهایی که در اونجا بازجویی میکنن، شکنجه میکنن و غیره، یا سید هستن یا حاجی یا ایکس ایگرگ، این اسامی که اونجا به همدیگه خطاب میکنن، یعنی اسامی خودشون رو، این لحظ کارشون غیر قانونیه که ترس دارن حتی اون چیزی که بالاخره حق داره. شما در تمام دنیا میبینید اگه پاسپورتی میره از کسی سوال جواب میکنه، اول معرفی میکنه بعد میگه موضوع کار من اینه و من میخوام این سوالات شروع میکنه چیز کردن.
بله.
اولین مرحله بازجویی، حالا میخواد تو هر سطح امنیتی باشه یا غیر.
بله.
منتها ایناست، منتها چند تا اسامی که به هر حال شناخته شده و تونستن زندانیان در دوران مختلف به دست بیارن، یکی سعید شیخانه، این سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 و حتی خود اونها به اینا میگن بازجوی طلایی، این بیشتر جنگ روانی رو علیه زندانی به کار میداره و نفراتی داره یا نفرات تیمش مثل ستوده و چند نفر دیگه که باز حاجی و سید هستن، ولی ستوده کسیه که متخصص درگیری های فیزیکی علیه زندانی، تهدید خانواده است، آوردن مسائل شخصی، عکس از خانواده حتی آوردن که ما این کار میکنیم اونا رو میرداییم، چنین سربنیستشون میکنیم، بنابرا اقسام تهدیدهای این چنینی و درگیریهای فیزیکی و حتی موارد متعددی بوده که وقتی زندانی از تقاضای آب کرده از دریچه اومدن با کپسول آتش نشانی تو اون سلول محدود تو صورتش گرفتن پودرهای آتش نشانی رو و زندانی رو بین مرگ و زندگی ساعت ها اونجا نگه داشتن. این شیوهی که سالیان سال انجام میدن که اخیرا خب افشا شد و الان حتما نمیدونم که الان هنوز ادامه داری یا نه، اون یک بحثیه که بالاخره در آینده باز مشخص میشه.
بله.
موضوع بعدی کسایی هستن طرفدار خود آقای بروجردی، کاظمی بروجردی و همراهانشون که اخیرا اینا هم باز در 29 هستن و اخیرا تقاضای حکم مرگ برای اینها کردن و بعضی از خبرها که از این بود که حکم مرگشون صادر شده، ولی بیشتر گفته میشه که تقاضای حکم مرگ. این روحانی به هر حال که اونجا هست، تو نامه‌ای که اخیراً بیرون دادم، خواستار محاکمه علنی با حضور خبرنگارا، با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف حقوق بشری و گفته که چه مبنایی خواهان جدایی دین از سیاست و خواهان عدالت، خواهان ایشون تبعیض بین ادیان مختلف یا ملیت‌های مختلفی که در ایران هستن و خب به هر حال فشارهایی که الان علیه اون هست، شکنجه ها و فشارها و چیزهای مختلفی که در اونجا حاکمه برشون. این مواردی بود خیلی به صورت خلاصه فشرده در اختیار شنوندگانتون گذاشتیم و امیدوارم بتونیم که در بحث‌های دیگه موارد جدیدی و همچنین بیشتر در مورد این زندان‌ها و زندان‌های دیگه صحبت کنیم.
حتما در گفتگوهای دیگه در مورد وضعیت زندانیان و همچنین به ویژه همین وضعیت دانشجویان با هم گفتگو خواهیم کرد. منتها یک موضوعی رو در تایید مطالبی که شما در مورد ربوده شدن و بعد شکنجه و یا بعد آزار زندانیانه، ما در گفتگویی که با یکی از جوانان دانشجو داشتیم، ایشون تعریف میکرد که توسط همین لباس شخصی ها ربوده شد و بعد از یه مدتی که در بازداشتگاه مورد شکنجه و بازجویی قرار داشت. وقتی که میخواستن اون رو از بازداشتگاه به زندان منتقلشون کنن، در جلوی بازداشتگاه ایشون شروع به اعتراض میکنه که آخه من چه کار کردم، من یه دانشجویم، و فریاد برمیاره که این چه وضعی است. بعد این لباس شخصی ها وقتی میبینن که مردم متوجه شدند و دارن جمع میشن و متوجه اعمال اینا بشن، یه مرتبه به این آقای دانشجو حمله میکنن، در صورتی که خیلی حتاکی میکردند و لغات بسیار بدی رو به کار میبردند، در حالی که بهش حمله کرده بودند و به شدت مورد ضرب و شتمش قرار داده بودند، داد میزنن قاچاقچی فلان فلان شده، حالا باز داری داد فریاد میکنی که مردم رو فریب بدی. و این آقا رو به زور داخل یکی از همین باز ماشین های شخصی میکنند و با خودشون میبرند تحت عنوان یک قاچاقچی.
روزمره و روزمره علیه مردم ایران به هیچ آماری هم من فراموش کردم از تعداد زندان های موجود در بند بیستینا وجود نداره. موارد مختلفی که الان شده در بحث های دیگه باز این بند جا داره که خیلی روش باش صحبت کرد، چون که اولین محلیه که زندانیا تحت شکنجه قرار میگیرن و شرایط بقایت قرون وسطایی، من روی کلمه تأکید دارم، محتوایی درش هست، محتوایی که اونجا در صورت که قرن 21 هست نمیدونم چه شرایط وحشتناکی مهیبی علیه انسانهای بیگناه که الان شما موردشون رو اتفاقا به خوبی گفتید و مطرح کردید، موارد متعددی که دانشجویی که دستگیر کردن یا چیکار میکنن، این مرد فریبکارانه قاچاقچی معرفی میکنن و قاچاقچی کرده باشه تو زندان. میدونید قاچاقچی هایی که دستگیر میکنن، چون که به هر حال اینو نه بر مبنایی که چیز هست، تو زندان های گوهردشت یا زندان های دیگه از خیلی امکانات بهره بردارن، از داشتن تلفن موبایل، از داشتن تلویزیون، از داشته انواع و اقسام این امکانات، چون که قاچاقچی و همدست اون هاست، قاچاقچی های دور درشت. و هر حال ببینید اون قاچاقچی رو تو زندان چجوری رفتار میکنن و چه امکانات در اختیارش میدارن، و این دانشجو رو که دانشجویه و با شرافت انسانی خودش برای نرسید جامعهش و مردمش هست چگونه متهمش میکنن. اون هم کسی که معتقده به یه مذهب، میگه که من مذهبی رو اعتقاد دارم و بر مبنای اون مذهب این کارو میکنم، و حداقل تو اون مذهب هم میگن که دروغ بزرگ بالاترین گناهه.
بله.
روشن میگه چیکار میکنه؟ چنین اتهامات دروغینی به یک دانشجوی شریفی که از
کشورش و مردمش
فکرش دفاع میکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب نقاشکار، و امیدواریم هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از این همه فریب و نیرنگ و دروغ، مردم ما در صلح و دوستی و برابری با هم زندگی کنند و ایرانی رو که شایسته و بایسته نامش و فرهنگش است پی بگذارند و بنا کنند.
ما هم به این امید هستیم که روز علاوه بر شما چه دیگه گفتید، بله دیگه حرفی از نقض حقوق بشر نباشه.
بله.
حرفی کسی دستگیر نشه به خاطر که انتقاد میکنه، به خاطر که اعتقادی داره، به خاطر که یک چیزی دیگه فکر میکنه، به خاطر که یک چیزی رو نمی‌نویسه یا یک دیدگاهی داره نسبت به جامعه. و یقین داریم که چنین روزی خواهد رسید و این سیاهی زمستان میره و روز سیاهی برای زغال میمونه.
کاملا.
اونهایی که خلاصه کفکفار سرشون که برف کردن و نمیبینن و کارهای سرکوبگارانه خودشون عبرت تاریخ خواهند گرفت. البته خب تاریخ موارد متعددی است. من خیلی سپاسگزارم از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید که ما بخشی از دردها، رنجها و مهنت های مردم، زندانیان سیاسی، دانشجویان و سایر اخشار جامعه به عرض و گوش شنوندگانتون برسونید.
مجددا سپاسگزار و حتما وقتی در ایرانی آزاد باشه و مستقل مردم هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند قطعا نقض حقوق بشر نخواهد بود. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت امروز ایران، کپونی شدن بنزین، سرکوب‌ها و خشونت‌های ناشی از آن، اعدام جوانان و نوجوانان، وضعیت زندانیان سیاسی، زندان 209 و شرایط آن، احکام صادره برای زندانیان سیاسی، تهدیدها نسبت به خانواده‌های آنها و قاضی‌های صادرکننده احکام. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.